انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری‌ها، علل، راه‌های درمان و مطالب سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال استیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالج جناب آقای رضا دانشمند، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژی یا امراض روانی و روحی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و تاوانهای مواد مخدره از جمله الکل و یا شراب به خصوص در نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل به حساسیت و اهمیت دوری نوجوانی و جوانی در کشیده شدن و رفتن و علاقمند شدن به مسائل مختلف از جمله مواد مخدره و یا الکل و شراب و سایر چیزها اشارات و صحبت‌های بسیار خوبی از نظر علمی و بحث روان پزشکی و سایکولوژی کردند. به نقش عوامل محیطی و اجتماعی، خانواده، رفتار پدر و مادر، دوستان و رفیقها، شرایط و محیط مکتب و مدرسه، کوچه و بازار، جمع دوستان و رفیقها، به همه اینها به عنوان عوامل و فاکتورهای جدی اشاراتی داشتن، مخصوصا یک دوست خوب و یا دوست بد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
بسیار تشکر از محبت شما، از اینکه لطف کردین بازم فرصت دادین که ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب دانشمند، در بحث‌های قبل به عوامل و فاکتورهای مختلف از جمله نقش دوست و رفیق خوب یا بد اشاره کردین. با توجه به اهمیت و حساسیت اینمی موضوع، اگر در ابتدای برنامه امروز مقداری باز هم در این مورد زیادتر صحبت بکنین، بدون شک برای همه، مخصوصا برای پدرها و مادرها و باز بالاخص خود نوجوانان مفید و مؤثر است. در این زمینه اگر لطف کنین ممنون میشیم.
خب راجبش صحبت کردیم که یکی از بزرگترین عوامل خطر و در واقع همراهی های خطرناک میتونه جمع دوستانه ای باشه که در کنار یک فرد وجود داره و خب طبیعتاً اگر در یک جمعی تجربه مصرف به هر شکلی وجود داشته باشه، امکان سرایت این تجربه به دیگران هم بالا خواهد بود. بنابراین پیدا کردن یک دوست خوب یک هنره.
بله.
و خانواده ها میتونن این هنر رو آموزش بدن به فرزندانشون و البته خیلی دخالت نکنن. اجازه بدید که خیلی راجع به این موضوع صحبت نکنیم که نقش خانواده در انتخاب دوست چیست، چون خودش یه بحث کاملا مفصلی هم میطلبه، اینکه خانواده چه نظارتی باید داشته باشه، چگونه نگاه بکنه خانواده. شاید خلاصه قصه این باشه که خانواده باید مربی و راهنما و آموزش دهنده خوبی برای انتخاب های فرزندش من جمله انتخاب دوست باشه و نه کارگردان این برنامه.
بله،
آموزش بدن و اون معیارهای آدمهایی رو که با قواعد زندگی من سازگار هست و قواعد اجتماعی و قواعد خانوادگی رو میتونن رعایت کنن رو من بتونم به فرزندم یاد بدم. تو یکی از برنامه ها من یادم اصطلاح موجه و غیر موجه رو به کار بردم، یکی از مراجعینم از من گلایه‌مند شد، گفتش که خب حالا معناش این نیست که آدم ها یا موجهن یا غیر موجه. من فکر میکنم راست میگه، معناش اینه که بعضی وقت آدم ها ممکنه که رفتارهای پرخطری داشته باشن در کنار رفتارهای خوب دیگه ای که دارن، ممکنه خیلی محبت کنه، مهربانانه رفتار کنه، حمایتگر باشه، اما رفتارهای پرخطری رو نشون بده از خودش که در قواعد زندگی خانوادگی و اجتماعی من نمی گنجه.
بله،
آموزش دادن مهارت انتخاب ها من جمله انتخاب دوست وظیفه والدینه و نه انتخاب کردن دوست به صورت کاملا مستقیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما بعضی وقتا افرادی داریم که سابقه مصرف الکل یا شراب داشتن، حدود 10-15 سال است که مصرفش ترک کردن، ایلا کردن، دیگه مصرف نمی کنن. اما هنوز گاهی سردرد دارن، گاهی سرگیجه و گنگسیت دارن یا خواب خوب ندارن. اینا از ما میپرسن که این ربطی با مون سابقه مصرف الکل داره یا نه؟ در این زمینه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
من با اطمینان یقین میدم که این مشکلاتی که دارن عنوان میکنن مطلقاً مربوط به مصرف الکل نیست. در واقع اینها به هیچ وجه نشانه های محرومیت از الکل یا ترک الکل نیست.
بله،
طبیعیه که افراد ممکنه چه قبل از شروع مصرف الکل، چه در موقعی که دارن مصرف الکل رو متوقف میکنن و چه سالها بعد از اون دچار اختلالات روانپزشکی یا جسمی مختلفی باشن که اون اختلالات نیازمند ارزیابی، تشخیص گذاری و درمان مناسب خودش باید باشه. ما راجع به ارتباطات بین بیماری های روانپزشکی و همبودی ها و الکل صحبت کرده ایم تو برنامه های مختلف، که نه افراد اختلالات اضطرابی رو داشته باشن که وقتی الکل استفاده میکنند تا حدودی در شروع مصرف الکل بخشی از علائم اضطرابیشون کاهش پیدا بکنه، هرچند در ادامه و در دراز مدت این علائم تشدید میشه و شدت پیدا خواهد کرد.
بله،
و حالا وقتی که علائم اضطرابیشون باقی است طبیعتا راه حلش بازگشت به مصرف الکل یا مواد نخواهد بود، راه حلش شروع یک فرایند تشخیصی مناسب و درمان مناسب، درمان دارویی یا غیر دارویی مناسب برای اختلال اضطرابی، اختلال خواب، اختلال خلقی یا حتی لرزشی که دارن عنوان میکنن. چه بسا مشکل لرزشی که دارن عنوان میکنن اصلا یک مشکل نورولوژیک یا مغز و اعصاب باشه که نیازمند یه ارزیابی خاص خودش خواهد بود و درمانهاش کاملا مشخص و مسیر درستی رو باید طی بکنه.
دکتر صاحب، در ارتباط با اثرات الکل و سایر مواد مخدره اشاره به نقش اولیه اینمی مواد در تحریک مرکز تشویقی و پاداشی مغز و تحریک حس سرخوشی و شادی کردن و اینکه ممکنه در اوایل یک نقش ضد استرسی داشته باشه، اگه لطف کنین در زمینه معلومات بدین که چه قسمی است.
آره، یه جا اشاره کردم به سیستم ضد استرس، بذارید من فقط روی اون قسمتش تاکید کنم، چون گاهی وقتی والدین مراجعه میکنن یا مثلا حتی تو همین برنامه من اشاره کردم که طبقات مثبت و منفی مواد، برخی به من خورده میگن، میگن مواد مگه طبقات مثبت هم داره؟ خب واقعیت داستان اینه که اگه مواد سراسر طبقات منفی بود که اصلا استفاده نمیشد. اینه یه قرار بود این نفر برای اولین بار تجربه کنه و بعد حالش بد بشه و اتفاقات ناخوشایند از همون روز اول برای شروع بشه که طبیعتاً خب مصرف رو ادامه نمیداد و تکرار نمیشد.
بله،
متاسفانه بسیاری از مواد من جمله الکل در اولین دفعات مصرف ممکنه برای فرد یه اثرات متفاوت تا حدودی خوشایند رو به جای بگذارن. اون اوائل ممکنه کمی اضطراب و استرس فرد رو کنترل بکنن و بیارن پایین، اما واقعیت اینه که در نهایت کارکردهای مغزی کنترل کننده استرس، سیستم های مغزی ضد استرس کاملا از کار میندازن، مختل میکنن و بنابراین در ادامه مصرف دیگه نه تنها اون اثر تسکینی و کاهنده استرس رو ندارد، بلکه خودش میتواند تبدیل بشود به یک عامل اضطراب آور و خودش اضافه کنه مشکلات هیجانی رو به مشکلات هیجانی که پیشتر بیمار داشته و خود فرد مصرف کننده تجربه میکرده.
بله،
چون کاملا مهار سنسورهای مغزی و سیستم‌های کنترل هیجانی و سیستم‌های کنترل کننده استرس رو مختل می‌کنه و این باعث میشه که تغییرات روانپزشکی در فرد نمود بیشتری پیدا کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. اگر توجه داشته باشین، ما در برنامه قبل یک گزارش مستند از یک نفر معتاد و وابسته به الکل یا شراب پخش کردیم که در این قسمت میخواییم ادامه اینمی مستنده که زندگی واقعی و سرگذشت و سرنوشت واقعی یک نفر است از زبان خودش، ای را با هم بشنویم.
یه چند سالی بود که الکل و تریاک مصرف کردم که اون صورت جواب بدن من رو نمیداد. من دنبال یه چیز قوی تری بودم از اینها که بتونه بدن منو آرومتر کنه، نگه داره. که به مرور زمان به ماده هروئین برخوردیم، هروئین مصرف کردم. دیگه افتادیم تو هروئین و بعد از هروئینم به مصرف شیشو. همه اینا به جای یک عملی که اول داشتیم الکل بود، یه دفعه به خودم اومدم نگاه کردم، دیدم 3-4 نوع عمل من پیدا کردم. فقط ما اون روزی که شروع کردیم الکل رو به خاطر عشق و حال، مثلا چجوری به تو میگم، عشق و حال 2-3 ساعته 3-4 ساعته که دور هم بگیم بخندیم، فکر نمی کردیم که به اینجا ما رو برسونه. من اون روز اول واقعا فکر میکردم که، یعنی واقعا اگر میدونستم به اینجا میخواد به این نقطه من برسونه، من اصلا مصرف نمیکردم، من اصلا مصرف نمیکردم. یعنی که تک تک ماها که مصرف میکنید از عواقبش هیچ گونه اطلاع آگاهی نداشتیم و نخواهیم هم داشت تا به اون نقطه خودمون برسیم بفهمیم چه بلایی سرمون آورده، چه حتی الکلش چه موادی های دیگرش. به واسطه همین مصرف زندگیمو از دست دادم، شغلمو از دست دادم، کارمو از دست دادم، سرمایه‌مو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم. حتی من بچه‌ای که الان من می‌بینم جوان هستن، از جوانیشون استفاده میکنن، لذت میبرن، من حسرت میکنم. چون من اون سن جوانیم هم نتونستم استفاده لازم رو ببرم، همش درگیر الکل یا مواد مخدر بودم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص امراض روان پزشکی یا امراض روانی و روحی سایکولوژیست، در مورد نقش بسیار مهم و حساس رفیق و دوست خوب یا بد در آینده زندگی نوجوانان و جوانان ما صحبت کردند. تأکید داشتن که مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل بدون شک در روزهای اول مصرف و استعمال یک اثرات موقت هیجان انگیز و تحریک کننده و لذت بخش داره، یک سرخوشی موقتی به وجود میاره، حتی ضد استرس هم هست، اما بلا فاصله بسیار زود و بستگی داره، بعد از یک مدتی خودش به عامل استراب و استرس و بسیاری از مشکلات روحی و جسمی تبدیل میشه که باید به اونا توجه کرد. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب دانشمند، در این قسمت اگه بفرمایین که بعضیا یک برداشت و باور و یک فکری داره که میگن مصرف الکل و مشروبات الکلی میتونه مانع رفتن یک نفر به طرف دیگه مواد مخدره و نشه‌ای شوه، به همین دلیل سراغ مصرف الکل میرن یا کلن گاهی سراغ بعضی مواد مخدری دیگه، به این دلیل که ای باعث میشه که دنبال چیزهای بدتر و خطرناکتر نرویم. آیا این برداشت و فکر درست است؟ علمی است؟
من توی به اصطلاح اون بخشی که پخش شد هم تقریبا اشاره به موضوع داشتن که و اینکه آیا ممکنه الکل مثلا شروع کننده یه تجربه سایر مصرف مواد باشه یا نه. توی گزارشی هم که باز پخش شد، اون دوست عزیزمون از تجربه خودش در ادامه تجربهش گفت که بعد از مدتی از مصرف الکل روی آورده به مصرف تریاک و به قول خودش بعد از اون دیگه هم الکلی بود و هم تریاکی، یعنی هر دو ماده رو داشت تجربه میکرد. تئوری‌های مختلفی راجع به این موضوع مطرحه، این که برخی مواد رو دروازه ورود به اعتیاد میدونن و عنوان میکنن که برخی مواد که شاید سهل الوصول تر هستن، شایع تر مورد استفاده قرار میگیرن، اگر مصرفشون شروع بشه و ادامه پیدا بکنه میتونه زمینه ساز ورود به اعتیاد و تجربه مصرف مواد دیگه بشه.
بله،
موافقین و مخالفینی داره این موضوع. به طور مشخص در مورد ترکیبات کانابیس یعنی حشیش و ماریجوانا، سیگار و الکل این موضوع مطرح هست. شاید مهمترین دلیلش اینه که شایع‌تر و متداول‌تر و در دسترس‌تر، حداقل در بسیاری از کشورهای دیگه در دسترس‌تر ممکنه باشه و تصور می‌کنن اگر کسی تجربه مصرف الکل یا تجربه مصرف ماریجوانا رو داشته باشه مستعد به ابتلا به اعتیاد به سایر مواد خواهد بود.
بله،
عرض کردم موافقین و مخالفینی داره. عده‌ای میگن که نه، برخی از مطالعات نشون میدن که خیلی از افراد ممکنه بدون اینکه تجربه مصرف این گونه مواد رو داشته باشن سراغ مواد دیگه رفته باشن. برخی عنوان می‌کنن که افرادی هم هستند که تجربه مصرف این مواد رو دارند اما بعداً درگیر مصرف سایر مواد نمیشن. ولی به هر حال میشه یه تئوری دیگر رو اینجا توی ذهن سازماندهی کرد و راجبش حرف زد و اونم اینه که وقتی یه فردی گرایش به یک رفتار پرخطر پیدا میکنه،
بله،
وقتی یک فردی گرایش به مصرف مواد پیدا میکنه، جدای از تعریف سبک و سنگین که در انتهای برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد، نشان دهنده اینه که یک آسیب پذیری در مواجهه با رفتارهای پرخطر داره. آسیب پذیری تعریف بسیار وسیعی خواهد داشت. وضعیت ژنتیکی فرد، محیط اجتماعی که داره درش زندگی میکنه، محیط خانوادگی، تجارب دوران کودکی، ویژگی‌های شخصیتیش و تمام آن چیزهایی که در سبب شناسی اعتیاد مطرح هست. وقتی فردی تجربه یک رفتار پرخطر رو داره، معناش اینه که عوامل خطر زیادی رو در سبب شناسیش وجود داره که میتونه او رو مستعد کنه به گرایش به سمت مصرف یه ماده مثل الکل و همین عوامل میتونن زمینه ساز گرایش به سمت سایر مواد هم باشن.
بله،
بنابراین اگر نپذیریم هم که الکل به عنوان یک ماده دروازه‌ای یا ماریجوانا به عنوان یک ماده دروازه‌ای داره عمل میکنه، این رو نمیتونیم منکر بشیم که کسی که ماریجوانا یا کسی که الکل داره استفاده میکنه یا کسی که سیگار میکشه استعداد بالاتری برای گرایش به سمت مصرف سایر مواد رو خواهد داشت و در معرض خطر بالاتری در مورد اعتیاد به سایر مواد خواهد بود. بسیاری از افراد این اعتقاد رو دارند که برای پیشگیری از گرایش به سمت مصرف سایر مواد بیان الکل شروع بکنن، فکر میکنن که مثلا الکل شاید ماده سبکتری است، بنابراین اینو استفاده کنن که به سمت مواد دیگه گرایش پیدا نکنن. این دقیقاً باور اشتباهی است. دقیقاً دست میذاره رو همین نکته‌ای که الان دارم خدمتتون میگم. کسی که الکل استفاده میکنه آسیب پذیری بالاتری داره و استعداد بالاتری برای گرایش به سمت سایر مواد خواهد داشت.
بله،
بنابراین این باور کاملا اشتباهه که من بیام یه ماده مثل این الکل رو بخوام به اصطلاح شروع بکنم برای اینکه به سمت سایر مواد گرایش پیدا نکنم. این باوری است که حتی در کشورهایی که مصرف ماریجوانا رو آزاد و حالا آزاد و قانونی که تعریف خاص خودش رو داره، ولی به هر حال با قواعد سهلگیرانه تری در واقع در مقابلش ظاهر میشن، الان با همین چالش روبرو هستند که آیا واقعا شیوع بیشتر مصرف ماریجوانا باعث شده از مصرف سایر مواد کم بشه، از شیوع مصرف سایر مواد کم بشه؟ و مطالعات اخیر نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاده.
بله،
یعنی اینکه این باور که وجود داشته که ما اگر یه ماده کم خطرتر رو به اصطلاح بیایم مصرفش رو راحت تر کنیم و سهل تر بکنیم باعث بشه که گرایش به سمت سایر اعتیادها کم بشه، واقعیت اینه که مطالعات اخیر به وضوح نشون میدن که این اتفاق نیفتاده. بنابراین همونطوری که توی لابلای برنامه و به اصطلاح گزارش هم اشاره شد بهش، شروع مصرف یک ماده مثل الکل نه تنها میتونه خودش زمینه ساز تجربه مواد دیگه بشه، بلکه میتونه سیر اعتیاد رو هم پیچیده تر و مخرب تر کنه که در ادامه بحث و در انتهای بحث انشالله بهش اشاره خواهم داشت.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خب دکتر صاحب، در این دو قسمت از مستند و قصه و سرگذشت واقعی که ما پیشتر شنیدیم، یک فرد وابسته به الکل ما دیدیم که چی سرگذشت و سرنوشت را از نوجوانی خود شروع کرد و به کجا رسید. میخوایم بپرسم که در این رابطه، در رابطه با ویژگی های یعنی میتونی یک نفرا بازم برای ما توضیح بدین؟
تجربه تلخ و ناراحت کننده است و البته برای دیگرانی که میشنوند ممکنه که تجربه تکان دهنده ای به نظر برسه، اما میتونه آموزنده باشه. من در ابتدای برنامه اشاره کردم که نوجوانی دوره خاصی از زندگی است، دوره است که فرد آنچه رو که در کودکی به صورت عینی و خام دیده و ثبت و ضبط کرده رو یواش یواش به بوته آزمایش و تجربه میذاره و خودش رو آماده میکنه برای اینکه وارد دوره جوانی بشه.
بله.
بیا اشاره من بکنم که بسیاری از افرادی که مصرف کننده مواد هستن اولین دفعات مصرفشون رو در دوره نوجوانی تجربه میکنن. برای همینه که ما در پیشگیری از دوره نوجوانی تأکید و اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم. هرچند باز همه افرادی که در دوره نوجوانی رفتار پرخطری دارند ممکنه که این رفتار رو در آینده ادامه ندن، ولی به هر حال در این دوره موقعیت ما در موقعیت بسیار خطرناک هستیم. حالا شما تصور بکنید نوجوانی رو که در این سالهای کسب تجربه، در این سالهایی که هویتش باید شکل بگیره، ارتباطاتش باید شکل بگیره، مهارت‌هاش باید شکل بگیره، در یک فضای ذهنی و روانی متفاوتی به دلیل مصرف الکل و سایر رفتارهای پرخطر قرار میگیره و فرصت این تجربه اندوزی رو نداره.
بله.
بارها و بارها از زبان مراجعین شنیده ایم که میگن عمرم رو از دست دادم، اون سالها رو کامل از دست دادم. و واقعیت تلخ اینه که سالهایی که از دست میره رو سخت میشه جبران کرد. نمیگم نمیشه جبران کرد، ولی سخت میشه جبران کرد، به ویژه وقتی این سالها سالهای پر شر و شور و پر هیجان و پر نشاط نوجوانی باشه و فرد نتونسته باشه اون دوره رو به اندازه کافی درک کنه و تجربه کنه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بازم میخوایم بپرسم که بعضی افراد معتقد هستند و ایره تبلیغ میکنن متاسفانه که الکل و شراب جزء مواد مخدری سبک و کم خطر نشه است. آیا این عقیده و برداشت درست است؟ بازم یک توضیحات بدین ممنون میشیم.
من اول زمینه شکل گیری این باور رو از یکی دو جهت بهش اشاره بکنم و بعد برسیم سراغ این که آیا این باور درست هست یا نه. یکی از دلایلی که باعث میشه افراد فکر کنن که یه ماده خطر کمتری داره یا اعتیاد سبکتری رو ایجاد میکنه یا تخریب کمتری ایجاد میکنه اینه که این ذهنیت براشون وجود داره که اگر ماده ای در بخشهایی از دنیا به صورت قانونی در دسترس یا مصرف میشه احتمالا ماده پرخطری نیست و بنابراین اعتیاد سنگینی محسوب نمیشه یا نگرانی زیادی در موردش وجود نداره. من باید خدمتتون عرض بکنم که قانونی بودن یک ماده و مصرف یک ماده مطلقاً مترادف بی خطر بودن اون نیست.
بله.
واضح ترین نمونه و مثال در مورد این سیگاره که شاید سنگین ترین اعتیاد رو ایجاد میکنه، بیشترین آسیب های فیزیکی رو برای فرد به جای میگذاره، بیشترین تخریب رو در سلامت فرد ایجاد میکنه، ولی به هر حال در سراسر دنیا، در بخش زیادی از دنیا خرید و فروش سیگار آزاده و قانونی محسوب است. بنابراین اگر در جاهایی و در فرهنگهایی مصرف یک ماده به صورت قانونی وجود داره، معناش بی خطر بودن اون نیست.
بله.
مواد رو از نظر میزان وابستگی که ایجاد میکنن و تخریب هایی که ایجاد میکنن میتونیم تقسیم بندی کنیم، نه به عنوان سبک و سنگین، به عنوان اینکه درجه شون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولا تمام مواد تخریب ایجاد میکنن و ایجاد وابستگی میکنن. الکل جزو موادی است که وابستگی شدید و سریع ایجاد میکنه. نمونه شو در گزارشمون داشتیم، بعد از 6 ماه به اجبار در مصرف تبدیل میشه. و در این حال از جنبه تخریب اگه بخوایم نگاه بکنیم، الکل از جنبه فردی تخریب های جسمی و روانی جدی به جای میگذاره، آسیب های کبدی گوارشی، آسیب های روانپزشکی و از لحاظ خانوادگی و اجتماعی هم میتونه تخریب جدی تو زمینه های ارتباطی، شغلی، تحصیلی و مشکلاتی که در زمینه خانوادگی برای فرد ایجاد میشه رو ایجاد کنه.
بله.
بنابراین از هر دو جهت وابستگی زایی و تخریب، الکل آسیب‌های جدی، شدید و نسبتاً سریع به جای می‌گذاره و اگر حتی قائل به تقسیم بندی سبک و سنگین باشیم، مطلقاً ماده سبکی محسوب نمی‌شود.
بسیار تشکر دکتر صاحب رضا دانشمند متخصص روانپزشکی یا امراض روحی روانی. از توضیحات ارزشمند شما واقعا استفاده کردیم. امید از صحبت‌های شما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما مخصوصا نوجوانان و جوانان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده کنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. بسی که امروز در خدمتون هستم در مورد پمادهای گیاهی است. گاهی این تصور هست که چون دارو پماده و خورده نمیشه و روی جلد استفاده میشه کاملا بی خطر و بی ضرره و همیشه میشه ازش استفاده کرد. حتی گاهی وقتی تاریخ مصرف پماد یا کرمی گذشته بعضیا فکر میکنن که چون وارد بدن نمیشه میشه ازش استفاده کرد و اشکالی نداره. منتها به خاطر داشته باشیم که چه پمادهای گیاهی و چه پمادهایی که در طب نوین تهیه میشن، در داروسازی نوین تهیه میشن، هر دوشون هم میبایستی که تاریخ مصرفشون بهش دقت بشه، هم شکل پماد بایستی که درست باشه، یعنی اگر پماد یا کرم تغییر فرم داده، فاز روغنی و فاز کرمیش از هم جدا شده، تغییر رنگ داده، تغییر بو داده، حتی اگر هنوز تاریخ مصرفش قابل استفاده هست و هنوز نگذشته تاریخ مصرف، شما میبایستی که از مصرف اون خودداری کنید. حتی بعضی از پمادها در دوران بارداری و شیردهی مصرفشون مجاز نیست. پس بنابراین حتما هنگام استفاده از پمادها به این قصه دقت بکنیم. یک سری پمادهایی هستند که حاوی اوکالیپتول و کامفر هستند. اینا رو معمولا از گیاه اوکالیپتوس میگیرن. بوی تندی دارند. اینها هم تسکین دهنده دردهای عضلانی، مفصلی و روماتیسمی هستند و اینها هم با کمک همین موادی که خدمتتون عرض کردم با افزایش گردش خون در ناحیه آسیب دیده یا دردناک باعث افزایش حرارت و کاهش درد در موضع میشن. ولی اگر از این پمادها میخواین استفاده بکنید، پوستی که دچار زخم یا التهاب هست نباید روش استفاده بشه. ممکن هست که این التهابات رو بدتر بکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Thank you. کشیدی، تا دامن از من کشیدی، ای سر به سیمین تن من، ای سر به سیمین تن من. هر شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کنارم تا بشکفت گل ز خارم، ای روی تو لاله زارم، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره‌ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه‌های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم از کابل به سوی بامیان، سرزمین روشنایی. لطفاً همراه ما باشید. مسیر کوهستانی تر می شود و کوها و کوتلها سرعت حرکت به سمت بامیان را کنتر می سازند. احتیاط لازم و داشتن وسایل ایمنی در سفر بسیار مهم است.
باغ بالانم داره، گلای بادام داره، سر تا سر افغانستان یک نام نشان داره. دنبورای جواجان چی خوبش گفتار داره، سر فکرکای شبان نفونه کام نداره. روی آیستا آیستا دلای که من شکستا، رفیقای همی من جست خلا انگی بالستا. دنبوره تاره تاره های ما گشت و گفتاره، مردمی افغانستان کل شوره نداره. سر تا سر وطنم خدا صلح بیاره، پروانی مالک و نبان شیره دار بیایه. و خانوم وار وار همراهی نمی دوتار، بو خانم آواره وار همراهی نمی دوتار. بان که بر تو خانم پیدا شده به شما، مردمی افغانستان کلگی تو تیجگر. مردمی افغانستان کلگی تو تیجگر، فرمانی را می بینی دوتن نستنو کرد.
خواهتن داره عزیز، تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه را دنبال کردیم. ما دقیق نمیفهم به کجا رسیدیم.
چه منطقه گل گوزبان؟
گل گوزبان
دقیق یک نیم ساعت همی چیزا میشه که از دو سرکه بامیان بهسود حرکت کردیم طرف بامیان. بخیر، فکر کنم نزدکای کتل آجگاگ رسیدیم. علی سلطانیانه
30 کیلومتر مانده.
اما چرا پاهان شدیم؟ خب یاد، اما چرا پاهان شدیم؟ بخوا برف خو میبینین چی یک برف میباره با خدا. اقیق خونه کامه هست که خوب صحیح ما گفتیم که از این برف مستفید شاییم، باید پاهان شاییم. وا خدا چقدر
بالا دوستا سر بسوا ولی شب موندیم چی، ولی خوشایند است. خوشایند است 3 کیلومتر موند را کجا
در بابا میان
ها
شهر بابا چند کیلومتر؟
30 کیلومتر. بیا لالای سو،
بیا که موتر در بلندی ساده است، نه به خاطر بسته میشه
نور رو میگیم میمونی خود ما میره. اینجا قصر دست، این قصر دست فهمیدی که بیخی دیگه تو چی میگه این برف هم که خوب با شدت
شده. موتر هم آمد
اینجا، موتر میاد تو دست
میگه یک آن دانه دیگه یک آن دانه میگه.
بچه ها مالا ترسیم تزموز میگن نم بچه
دیده شد خدا
ببینه چی میگه ایرم
تیاق
تور که ببینه باز میگه گمش که اگه دوزم هست خیر بارش نیست مزیش نیست. خب
بچه خاطر تو میره بیگ سفر هستد
چی میگه خب
ببینیم بچه ها چیگه ناخوش هم شکنیم
باش که بیگه برس
بیگ بچه ها شاق کده بود گفت اینجا دیک کنیم دهی وزیده تک باشه باور کن که اگر
بیریم پیشتر دیک میکنیم
یک جایی که چی میگه
در موتر دیک میکنیم
کنجی باشه که جای خوب داشته باشه. بگی آجی سای بگی
برو 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 پرت خدا پرت خدا که بیخی پرت 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 من رو یارم تیمه من
اینجا باشه
علی سناخ گریخت علی سنا گریخت
اوی خدا
بگیر دوستا عزیز برنامه را تعقیب بکنین، دنبال بکنین، بریم ببینیم کجا میتونیم نان بخوریم. اینجا برفباری است.
نمیشه میگه بسیار گشنم شدیم فامیلی اجازه
فرسایی
ببخشید دوستا عزیز یک ذره سهی گفت زده نمیشم یال باور که خوب سهی یخ بخیر بریم دیگه
خدا نگه دارتان.
سفر و چکر را میشنوید و خوشحال هستیم از هم سفری با شما.
بامیان، سرزمین نور و روشنایی. نام بامیان ریشه اوستایی دارد که به معنای نور و روشنایی است و در جای نیز به معنای زیبا و زیبایی آمده است. صبح زود است و خورشید جان تازه‌ای بر روح شهر دمیده. بازار اصلی شهر رفته رفته از کسبه کاران و مشتریان پر می شود. مردم از دهکده های دورتر نیز برای خرید مایحتاج خود به شهر آمدند. بامیان ولایتی صلح پرور و آرام در مرکز افغانستان با جمعیتی در حدود 450 هزار نفر است. شهرت بامیان بیشترین به خاطر بت‌های عظیم الجثه بودا است. میراث فرهنگی عظیمی که نابود شد. اما بامیان همچنان و چه بسا سریع تر از گذشته به پیش می رود. هدف این سفر پرداختن به ارزش‌های پنهان این سرزمین است.
در مسیر راه می توان چوپانانی را دید که رمه های خود را با امید چرا بیرون از آبادی می برند. علفشرها و چراگاه ها در فصول پاییز و زمستان بسیار کم می شود و اگر مالدار آذوقه زمستانی برای مواشی خود در نظر نگرفته باشد، مواشی خود را به چوپانان محلی می سپارند تا به چرا ببرند.
کاکا جان، یه قمال که آوردین تنها از خودتان است یا که از قریه است و خودتان اینجا چوپانی میکنید؟
نه از قریه است، خود من داشته باشم یک سی تا یا 20 تا نیم تا از هر آباتی و از هر خانه از هر بایی نیمی 30 تا 40 تا یا 20 تا بازری میره در کرا دارم در چوپانو ما از این اندوال بخصد چوپانی از این رو گرفتیم.
خشمال اندوالت.
بله.
خشمال نان تانو بخورین، من از اندوال تانو کم گرفتیم.
خوب خوب هسته.
سلام کوکا جان، خوبی؟ سلام
هدی؟ خوبست.
تشکر. میشه که مختصرا خود تانو معرفی کنین؟
عبدالحمد هستم از ولایت بامیان و رسواله کامرد باشنده قاقور میشه.
بسیار عالی. کوکا جان، قسمی که من اینجا آمدیم کوهاش زیاد وحشتناک به نظر میرسه. تو هنوز با کدام حیوان وحشی روبرو شدی؟
با گرگ روبرو شدیم همیجا.
با گرگ روبرو شدیم. باز چطور خود تانیش ترس خوردین نخوردین؟
نه نه ترس نخوردیم.
خوب کاگا جان، شما تو هنوز پتیر جر کردین؟
پتیر خودم پخته میکنم، بلد هستم.
خودتان پخته میکنین؟
خودم بلد
هستم. خود چه قسمی جر میکنین؟
همی خمیر میکنی ره. بعد از یک ساعت دو ساعت که مونده بازو دیگ داره خود ازو.
خب
باز هم دیگ پرده میکنه، تای ازام قوق میمونه، سر ازام آتیش میکنی، سیاه فطیره خوبش پخته میشه.
خوبش پخته میشه. کاش که در کدام فصل ها پخته میکنید؟
او خیر می چند روز شده که می عاقل نزدیک یا یک چادر نان پخته میکنن، دیگه تابال خود ما پخته میکنیم.
خب سر وقت تر می اومدیم سر تان پخته میکنید.
دیگه چی مایه در دورتر است، اگر برین اونجا پخته میکنم.
خیر است، باز ان شاء الله یگان وقت دیگه
ما در خدمتتون هستیم.
تشکر. خب کاکا جان، من زیاد وقتی تان نمیگیرم. دوستان گفتن که یکم مشکل است برای ما که بیاییم در سردی زمستان چوپانی بکنیم، برای شما خوب تمام میشه یا بعد؟
نه چوپانی زمستان خوب سخت است، برف است، باران است، سخت است، هوا سرد است.
هنوز هم امروز خوب است، یکم هوا صاف است، آفتابی است. یکان وقت که ابری باشه برف هم بباره، باز مالتان رو برای چراندن میارین در کوها؟
آی مال در چراندن میاریم دیگه، اگه برف بباره، اگه باران بباره، هرچی که بباره.
او وقت هم چقدر مشکل به خدا، بازگان وقت بادروفک هست، رقم زیاد خطرناک نیست به نظرتون؟
خطرناک هست، خب میاریم مال دیگه در چرا میاریم.
بازم میاریم؟
آه دیگه چاره میه دیگه.
خب بسیار عالی. خب من زیاد وقتتون نمیگیرم، خدافستان دیگه.
خدافست، تشکر.
تشکر از شما که چند لحظه وقت برای ما دادین. خدافستان.
تشکر از همراهیتان. هنوز به شهر بامیان نرسیده ایم، پس تا سفر و چکر دیگر بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. باز هم در یک شنبه دیگر افتخار داریم که خدمتتان باشیم با تقدم برنامه ایران در آینه هفته. در این برنامه دوستای عزیزی که ما را دنبال کرده باشند میدانند که ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. اگر دوست داشتید از طریق سایتم میتونید که برنامه را دنبال بکنید، parsodai.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری دوستان هم میتونین برنامه ها رو بشنوین و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را میتونین که دنبال بکنید. البته از طریق فضای مجازی اگر خواستید همراه ما باشید، @رادیودری مشهد آدرس ما در فیسبوک و اینستاگرام است. خدمتتون هستیم. اما نخست عناوین مهم این هفته. راهپیمایی 45مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. رکورد شاخص توسعه انسانی ایران. و سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران. خب دوستان خدمتتون هستیم. چنانچه در جریان هستید، روز یکشنبه هفته گذشته برابر بود با 22 دل و راهپیمایی 45مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 دل به صورت همزمان در تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار شد. در پایان مراسم راهپیمایی 22 دل، شرکت کنندگان در قطعنامه‌ای ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند انقلاب اسلامی ایران با اقتدار ذاتی خود روح تازه‌ای در کالبد امت اسلامی دمیده و با بست گفتمان مقاومت و ظلم ستیزی و عرصه‌های تقابل راهبردی با نظام سلطه و استکبار به فراسوی جغرافیای ایران اسلامی، فصل نوینی را فراروی جامعه بشری قرار داده و نویدبخش ظهور هندسه قدرت و نظم نوین جهانی شده است. راهپیمایان به دشمنان ایران هشدار دادند که از هر گونه خطای محاسباتی و رؤیا پردازی برای تضعیف و یا تعرض به این حوزه که خط قرمز ایرانیان است اجتناب ورزیده و خود را هدف ضربه قاطع و پاسخهای متقابل و پشیمان کننده ایران مقتدر قرار ندهند. در قطعنامه پایانی تصریح شده است ملت ایران با یادآوری پیروزی شکوهمند و تاریخی عملیات طوفان الاقصی و شکست غیرقابل ترمیم رژیم صهیونیستی، مصیبت امروز غزه را مصیبت بشریت و نشان دهنده ناکارآمدی و بطلان نظم کنونی جهانی قلمداد می‌کند. شرکت کنندگان در راهپیمایی ضمن محکومیت نسل‌کشی صهیونیست‌ها که با پشتیبانی بی‌محابا و همه‌جانبه آمریکا صورت می‌گیرد، حمایت معنادار و الهام بخش جهانی از مردم غزه و مبارزان فلسطینی را تحسین کردند و از دولت‌های اسلامی خواستند در پاسخ به مطالبه امت اسلامی از هر گونه حمایت و کمک به رژیم جعلی صهیونیستی پرهیز و با قطع رابطه اقتصادی، ضربه قاطع و تعیین کننده بر پیکر غاصبان فلسطین و قدس شریف وارد سازند. اما در خصوص راهپیمایی 22 دلو امسال، کارشناسان و تحلیلگران از ابعاد مختلف به آن پرداختند. در رسانه‌ها هم بازتاب گسترده‌ای داشت. علیرضا آل داوود پژوهشگر رسانه درباره حضور مردم در راهپیمایی امسال و پیام‌هایی که داشت بر ما صحبت کردند.
ببینید، راهپیمایی 22 بهمن خب بار دیگه نشون داد که دشمنان ما علاوه‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌هایی که در این جنگ شناختی ضد ملت ما دارند که بر مبنای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کردن و شبکه‌های ماهواره‌ای، بار دیگه نشون داد که خب تأثیر که اونها مد نظرشون بوده در کف جامعه ما و در اقشار مختلف جامعه ما نتونسته بگذاره و دلیل عصبانیتشون همین هست. وقتی اونها برنامه‌ریزی های حالا زیادی کردن، دلارهای زیادی هزینه کردن در شبکه های اجتماعی تا تونستن شوخه پراکنی کردن که حالا محتوای ناقص بود، اخبار جعلی تولید کردن و اینها. خب مردم عزیز ما در راهپیمایی 23 بهمن نشون دادن که نه تنها به دشمن هیچ حالا اهمیتی نمیدن، بلکه هر چقدر اونها داد میزنن در عکسش رو میان عمل میکنن. ببینید چرا این اتفاق میفته. این ریشه در این هویت ایرانی اسلامی ما داره که خدش ناپذیره. ببینید ما در اعصار حالا قبلی هم این رو داشتیم، وقتی مغول به ایران حمله کرد به هر جایی حمله کردن زبان اونجا رو تغییر دادن، فرهنگشون رو تغییر دادن، اما وقتی به ایران حمله کردن ما شاهد بودیم که نه زبان ما رو تونستن بگیرن نه فرهنگ ما رو تونستن بگیرن. امروز هم همینه. امروز حملاتی که آمریکایی‌های تروریست بر مبنای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاشون به مردم ما انجام میدن شبیه همون حمله مغولات که شما کم کم دارید میبینید که خودشون هم خسته شدن دیگه، اومدن شورای براندازی رو انداختن، امروز خود شورای براندازی در حال تخریب همدیگه هستن و به نتیجه نرسیدن. اما در 23 بهمن مردم عزیز ما یک پیام دیگر مخابره کردن به دنیا که ما شاهد هستیم که رسانه‌های متعدد و صفحات حالا اصلی رسانه‌های غربی بهش معترفن، اینه که فشارهایی که به ایران عزیز وارد شد و مردم عزیز ما در حوزه‌های تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های تروریستی دارویی که اینها ضد ما انجام دادن، حتی ترور کردن حاج قاسم سلیمانی ما و خیلی از حالا مردم عزیزمون در روز 13 دی که شاهد بودیم، اینها به این نتیجه رسیدن که مردم ایران علی‌رغم این فشارهایی که بهشون وارد شده نه تنها دست از انقلاب اسلامی نکشیدن، بلکه پای کار نظام بیشتر هم اومدن برای ساختن ایران عزیز.
خب شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید، بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه گذشته در دیدار رستم مینیاخانوف، رئیس جمهور تاتارستان فدراسیون روسیه، از آمادگی ایران برای گسترش روابط اقتصادی با این جمهوری خبر داد. رئیسی در این دیدار با اشاره به نقش رئیس جمهوری تاتارستان در مدیریت استراتژیک روابط فدراسیون روسیه با جهان اسلام بر بهره‌گیری از این ظرفیت در همکاری‌های بین‌المللی و آموزش‌های دینی در حوزه معرفی اسلام ناب و ارتقای هرچه بیشتر روابط روسیه با جهان اسلام تأکید کرد و افزود جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط اقتصادی با همه جمهوری‌های ذیل فدراسیون روسیه از جمله تاتارستان آمادگی کامل دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت‌های متقابل ایران و روسیه به ویژه جمهوری تاتارستان برای ارتقای سطح همکاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، علمی، فعالیت‌های دانشبانیان و گردشگری، اجرای موافقتنامه اقتصادی کشورهای منطقه اوراسیا را زمینه مناسب برای گسترش بیش از پیش روابط فیمابین دانست. شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. تازه ترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد 77% رکورددار بوده و در این مدت با 34 پله صعود با عبور از توسعه پایین و متوسط در جمع کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار گرفته است. ایران در سال 1979 از نظر توسعه انسانی در میان 182 کشور جهان رتبه 110 را به خود اختصاص داده بود، در حالی که اکنون در میان 191 کشور به رتبه 76 ارتقا یافته است که نشانگر صعود 34 پله‌ای است. بر اساس این تقسیم بندی سوئیس در رتبه نخست، سودان در جایگاه آخر و ایران هم بالاتر از کشورهایی همچون چین، اوکراین، کوبا، برزیل، الجزایر، مصر، اردن، اندونزی، لبنان، عراق و هند قرار دارد. رخداد مهم دیگر ایران اینکه داده های اعلام شده از سوی سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با اعضای